بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت حضار عالی قدر، خانم ها و آیان، به ابراز خرسندی از این که باز هم توفیقی است که در محضر کلام الهی خدمت بزرگواران انجام وظیفه شود. اما مقدمتا عرض می کنم که مناسبت سخن گفتن و بیان ورود به ایامی است که متعلق به بانوی بزرگوار و خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها زهرا مرضیه است. سال گذشته و سالهای پیشین در چنین ایام و مناسبتی این افتخار رو بنده داشتم که قریب 16-17 سال در تهران در این ایام خدمت عزیزان انجام وظیفه می شد به این مناسبت تا شهادت. و خب الان با توجه به محدودیت ها و محرومیت هایی که به دلیل شرایط موجود داریم، به لطف الهی و همت دوستان و مساعدتی که در انجام برگزاری مراسم خواهد شد توسط عزیزانم، انشاءالله بنا رو بر این گذاردیم که اون مجلس پرفیض به حد اقل اون برگزار بشه که گفتن مباحث و انجام عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس بانوی بزرگوار باشد. لذا انشاءالله از امشب خدمت خانم ها و آیان انجام وظیفه خواهیم کرد و تا شب شهادت و انشاءالله باز بعد از اون هم به شکل دیگر در این ایام سعی میکنیم که حداقل ادبی که میتوانیم به خرج بدیم و مشارکتی که در این مناسبت میتوانیم داشته باشیم انشاءالله از کف نرود. و مناسب دیدم من با توجه به این که در سال گذشته در مجلس فاطمیه مسجد قباء تهران سوره مبارکه اسراء رو بازگو می کردم و در این چند نوبتی که مناسبت های هر شبه رو هم هفتگی خدمت دوستان عزیز مطرح شد، باز هم سوره مبارکه اسراء گفته می شد، مناسب دیدم که این آیات تتمه و پایانی این سوره شریفه رو انشاءالله خدمت عزیزان بازگو کنیم و به فضل الهی توفیقی باشد از برکت این ایام این سوره مبارکه رو هم به پایان برسانیم. با این مقدمه عرض می کنم خدمت بزرگواران که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوق، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. توفیقی بود در سیر مباحث سوره مبارکه اسراء اشاره کردیم که حضرت پروردگار در آیات پیشین بعد از اینکه فرمود مزاحمت ها و تعارض هایی که برای انسان پیش می آید از سوی شیطان و از سوی شیطان صدتا و برای نبی مکرم اسلام پیش آمد، هنگامی که این سیر رو قرآن بازگو فرمود، اونگاه برای زدایش و زدودن این تعارضات و مقابله با چنین دشواری هایی چه در جان چه در جهان برون، راهکارهایی رو قرآن به پیامبر ارائه داد و طبعا به مسلمانان که خواندیم. این موارد رو دیگه تکرار نمی کنم. اولین اون آن بود که باید این دل و جان متصل و پیوسته با خداوند سبحان مرتبط باشد و چابکی در جان انسان و قراری در جان انسان ایجاد شود از این رشته اتصالی که بین دل و صاحب دل و حضرت حق متصل و برقرار میشه که بهترین شکل آن اقم الصلاة لدلوک الشمس. توصیه به صلات بود که به بهانه آن نمازهای پنجگانه هم در این آیه شریفه و سوره مبارکه مطرح شد. به دنبال آن و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، سوای اون فرائض و واجبات پنجگانه که چه حالی به انسان و چه توانی به انسان و چه ذکر و قرار و ثباتی به جان آدمی میبخشد، اشاره شد به برخاستن شب و به دنبال اون افزایش بر اون سطح حد اقلی انجام واجبات دینی مانند نماز که اشاره کردیم به مبحث نوافل. البته در مورد پیامبر لزوم و وجوب برخاستن شب و نماز شب رو طبق این آیه شریفه سوای امت و ورای امت و پیروان ایشان خواندیم و مشخص شد که نتیجه اون هم مقام محمودی است که خداوند به پیامبر عنایت می‌کند و اون مقام شفاعت کلیه جامع نبی مکرم در عالم قیامت و اون محمودیت مطلق حضرت نبی رحمت است. و بعدم دستور بعدی آن بود که وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، دعا، اتصال جان در نیایش و راز و نیاز با خداوند سبحان که تغذیه میکند وجود آدمی رو و به قرار و ثبات میرساند، و چه دعا و مضمونی که شروع کار و انتهای هر کاری با صدق باشد و چه باشد که گفته شد و به پایان رسید و انتهای کار هم این بود. عرض میکنم که این بحث رو متصل و مرتبط کنم خدمت عزیزان. طب در انتها هم این بود که وجعلی من لدن که سلطان نصیرا، و قرار بده پروردگارا برای من از نزد خودت یه سلطان و یه عامل چیرگی و غلبه و توانمندی یاری دهنده‌ای، که حال این به لحاظ نظری و به لحاظ عملی، چه به لحاظ بنیه فکری به اعتقادی و چه به لحاظ عمل و خارج و تحقق و در بیرون. خداوند به پیامبر می فرماید که بخواهد از ذات خودش و طبعا بقیه پیروان پیامبر این یاری رو بجوید که خداوند کمک کند و نصرت دهد به آدمی به لحاظ پشتیبانی فکری و علمی و برهان و حجت قوی در زندگی، و در این حال در مقام عمل هم اون باز یاری و سلطه و چیرگی رو خدای سبحان در مواجهه با همه شدائد و مشکلات و دشواری ها و مسائل به آدمی برساند. من فقط یه جمله رو اضافه می کنم بر اون چه نوبت قبل گفتم که باقی ماند، و اون اینه که در اینجا نفرمود وجعلی من لدن که سلطان نصیرا. این واژه لدن بار ویژه و خاصی دارد، و در سوره مبارکه کهف وقتی که سخن از موسی و همراه اوست میرسند به کسی که آتیناه و وجد عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما، میرسند به کسی که خداوند از نزد خودش میفرماد ما من لدنا به او علم دادیم. از این اصطلاح رو ما داریم علم لدنی. مثلا در مورد پیامبر مکرم اسلام انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، پیامبر تو قرآن رو دریافت کردی از لدن نه از عند، من لدن حکیم علیم. چه فرقی است بین لدن و عند؟ در مورد زکریا و مریم داریم هنگامی که زکریا وارد میشد بر مریم، هر زمان که وارد میشد عند و در نزد مریم طعامی رو پیدا میگه، غذا رو میدید بعد میگفت از کجاست، میگفت من عند الله، از نزد خداوند است، عند الله به کار برده میشد. یه تفاوت ظریف و عجیبی اینجا وجود دارد که در این دعا شریف و در این ذکر شریف هم در اینجا وجعلی من لدن که سلطان نصیرا دیده میشه. همین نکته است که اگر من الان این کتاب رو دستم داشته باشم میتونم بگم حاضر کتاب لدیه، اما اگر این در قفسه کتاب باشه، در کتابخانه باشه، میتونم بگم هازل کتاب اندی، این کتاب نزد من است. اگر نزدیک قریب باشد در کلام عرب لدن رو به کار میبرن، اما اگر با یه قدری فاصله باشد و در اختیار و تملک اند هم به کار برده میشود، اند به کار برده میشه اونجا، این واجه به کار برده میشه. و این زیبایی عجیبی دارد که وجعلی من لدن که سلطان نصیرا، خدایا یاری باشد که مستقیما از ناحیه تو فوری مهیا و آماده باشد. بسیار لطافتی در این کلمه بود که دریغم آمد که از این واژه هم که نوبت قبل نگفته بودم به سادگی گذر کنم. من لدن که سلطان نصیرا، بسیار خوب، این به پایان رسید. اون چرا که امشب الان خدمت عزیزان آغاز میکنیم از اینجا، در پایان این چند دستور میفهمد و قل جا الحق و زهق الباطل، پیامبر بگو که حق آمد و باطل زهق الباطل. کلمه زهق از ماده زهوق به معنای ازمحل، ازمحلال، نابودی، فنا. بگو حق آمده است و باطل فانی شده است. چرا؟ چون ان الباطل کان زهوقا. ادامه آیه گویا به معنای چرایی موضوع قبلی است. به راستی که باطل نابود شدنی و مزمحل شدنی است. خب دقت بفرمایید. اینجا بعد از مواردی که گفته شد، حضرت پروردگار یه حکم کلی رو، یه قاعده رو در آفرینش به پیامبر خود یادآور می‌کند که بگوید به مردمان، چنین اطلاعی رو به مخاطبان قرآن برساند، که این بسیار مهم است. و قول جاء الحق، بگو حق آمد و باطل رفت، باطل محو شد. چرا؟ چون باطل محو شدنی است. اولین نکته‌ای که اینجا ها اهمیت است اینه که مراد از این الحق و باطل چیست. کلمه حق در خود لغت بارها اشاره کردیم به معنای ثبات، استواری و پایداری است. هر چیز ثابت ماندگار را حق میگویند. نقطه مقابل اون هر چیز غیر ثابت، غیر ماندگار میشه باطل. باطل یعنی چیزی که دوام و بقایی ندارد. اما حق امری است، چیزی است که ثبات و قرار و استقرار دارد. میدانیم که مصداق اول حق حضرت پروردگار است. و یعلمون ان الله هو الحق مبین. فردای قیامت که پرده ها برداشته می شود، قرآن می فهمد انسان ها به وضوح و روشنی می فهمند که حق مبین صرفا حضرت حق است و حضرت پروردگار است و نه چیز و کس دیگری. نقطه مقابل اون هم میشه باطل. با توجه به این، هر عقیده ای و باوری که رنگ الهی دارد از سوی خداوند و مستند به حضرت حق است، از سوی خداوند آمده است برای بشریت. هر باور و عقیده، هر قول و سخنی و هر عمل و رفتاری که منتسب به حضرت حق باشد، یعنی مبتنی بر آموزه‌های الهی باشد، دستاورد مکتب پیامبران باشد، نتیجه تربیت رسولان الهی باشد و مستند به حضرت پروردگار باشد، نام اون میشه حق، میشه عقیده حق، قول و گفته حق و عمل و رفتار حق. نقطه مقابل، هر عقیده و باوری که به سوی خداوند به هیچ گونه متصل و مرتبط نمی شود و راه ندارد، هر سخنی که هیچ انتساب و نسبتی با حضرت پروردگار نداره و هر عملی که هیچ استناد و دلیل و توجیهی از سوی خدای سبحان و رسولان الهی ندارد، نامون میشه باطل. هر کسی که در مسیر این سگانه حق حرکت میکنه میشه اهل حق، و هر کسی که در خلاف این مسیر سگانه حق حرکت میکند، یعنی تابع عقاید باطل است و مروج عقاید باطل و گفتار باطل و باطلگونه رفتار میکند، میشه اهل باطل. کاملا روشن و مشخص است. حالا اینجا نکته ظریف این است، فرمود جاء الحق، حق آمد پیامبر، بگو به مردمان که دیگه دوران باطل تمام است و حق آمده است و باطل محو شد. چرا؟ چون سنت الهی و قانون الهی این است که باطل در آفرینش جایگاهی ندارد. ان الباطل کان زهوقا. باطل رفتنی است و حق ماندنی است. دیگه در دل جمله این نهفته است این معنا. من این نکته ظریف رو بگم، یه شاهد مثال هم براش بگم، یه نمونه روایی، و بریم سراغ قسمت بعدی و آیه عمده بحث امشب ما. و اون این است که در آیات متعدد در قرآن می‌خوانیم که خداوند آفرینش را و وجود را عزیزان بر اساس حق و حقیقت آفریده است. یعنی خداوند حق، فعل او هم حق است، از ذات حق جز حق صادر نمیشه، او حضرت حق است، لذا افعال الهی این حقیقت و حقانیت است. در آیات متعدد قرآن این رو میخونیم. سوره مبارکه روم داریم، عرض به خدمتون سوره انبیا داریم، در آیات متعدد داریم. ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. خداوند فرمود ما آسمان و زمین را نیافریدیم مگر به حق. مبنای آفرینش الهی بر حق است، یعنی بر حقیقت و حق و ثواب و اون به اصطلاح نتیجه گیری حق و شایسته و به جا در آفرینش. در آفرینش انحراف و کجی در خلقت الهی راه ندارد. در آفرینش الهی سستی و کندی وجود نداره. قوانینی که ذات حق در آفرینش قرار داده است بر اساس حق و حقیقت جاری و ساری است. چرایی حضور انسان در آفرینش بر اساس حق و حقیقت است، مانند بقیه پدیده های خلقت. یعنی انسان با یه حقی، با یه حقیقتی، با یه ثبات و قراری در این وجود پای نهاده است و یه هدف و غایت حقی هم برای انسان و آفرینش انسان و بشریت در این وجود و خلقت دیده شده است و نهادینه شده است. اینو با آیات متعدد حضرت پروردگار مطرح میکنه. حالا اگر هر انحرافی از این آفرینش و خلقت دست داد، یعنی در این نظام آفرینش آسمان و زمینی، در اون نظم و جهتی که خدای سبحان قرار داده است، در برنامه‌ای که حضرت عدیت برای پدیده‌ها و موجودات آفرینش قرار داده، در اون شیوه زیستی که برای آدمیان اون مسیر عبودیت و بندگی که برای فرزندان آدم در این زندگی پیش بینی کرده است، هر کجا که انحرافی دست بده و کجی دست بده و خروج از این باب باشد، این میشه باطل، میشه خروج از نظم و نسق و آفرینش الهی. و هر خروجی از مسیر آفرینش الهی پایان آن چیزی نیست جز ان الباطل کان زهوقا. این سنت الهی است، این قانون الهی است که باطل در نظام خلقت عزیزان جایگاه پایداری نداره. اینی که در روایات داریم للحق دوله و للباطل جوله، حق دولت و گردش ثابت خودش رو دارد، اما باطل جولان داره، گرد و خاک میکند اما محو میشه و از بین میره. خیلی زیبا و عجیب است این آیه سوره مبارکه انبیا، آیه 18 سوره مبارکه انبیا: بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل. سنت الهی این است که بالاخره حق رو میکوبد بر سر باطل و باطل رو از میان برمیدارد به برکت و رونق و قوت حق. بعد فید مقهو، ویرانش میکند، محو میکند و نابود میکند باطل را. فعزاه و زاهقون همونی میشه که اینجا به کار برده شد، ان الباطل کان زهوقا، با اونگاه باطل از میان خواهد رفت، به رونق حق، به حضور حق باطل از میان میرود. پس یه سیری رو خدا در آفرینش قرار داده است که سیر آمدن و حضور حق و محو باطل است. به این ممکن است در طول تاریخ به شکل زنجیره چنین حوادث و لحظه ها و صحنه هایی دیده میشه. اگر باطل یه فروغی پیدا میکنند، با همون معنای گسترده‌ای که برای باطل کردیم، حق می آید و جایگزین اون میشه. اینجا در این آیه شریف پیامبر مکرم اسلام این جمله رو میفهمند. حال ببینید، در یه مصادیقی و یه جاهایی است که پیامبر این آیه رو به کار بردند، یعنی باطلی که در قرآن از اون تعبیر میشه به زبد، فاما الزبد فیذهب جفاء. زبد یعنی چه؟ یعنی اون کف روی آب. باطل رو قرآن به کف روی آب تشبیه میکنه عزیزان، که یک کفی داره، یک قرشی دارد، اما فروغ پایداری ندارد و از میان خواهد رفت. دقت بفهمید، این رو پیامبر این آیه شریفه رو اینجا به کار بردن، یعنی از مصادیقی که دیگه جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، به عینیت مصداق بارزش داره خودشو نشان میدهد. دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم فتح مکه و الاصنام حول الکعبه. پیامبر اومدن وارد روز فتح مکه، وارد به اصطلاح مسجد الحرام شدن، اطراف کعبه کانت سلاست و معه و ستین سنمن، 360 بت اونجا. این بت‌های معروفی است که اینها رو الاسنام کلبی می نویستد در کتاب الاسنام، شناسنامه اینها رو مطرح می کنه که دیگه مجموعه به اصطلاح نمادهای شرک و بت پرستی جاهلیت بود. فجعل یطعنها بمخسرت فی یده، با عصایی که دستشون بود پیامبر به اینها می زدن و اینها رو می افکندن. و یقول، و می فرمود پیامبر این کار رو که انجام می داد، جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. دیگه دوران بت پرستی تمام شده است و اینها یک به یک می افتادن به صورتشون این بت‌ها بر روی خاک. اینو پیامبر اونجا بر لب آوردند، این آیه شریفه رو. پس بنابراین ممکن است آمدن حق و رفتن باطل به لحاظ اعتقادی باشد، یه عقیده باطلی داره محو میشه، یه شرکی داره محو میشه و جایگزین اون یه توحیدی داره میاد و یه اکتاپرستی داره این سرزمین رو فرا میگیرد و این سرنوشتی است که خداوند برای همه بشریت در نظر گرفته است و در نهایت چنین اتفاقی خواهد افتاد. باز ببینید مصداق این، یعنی استمرار این جاء الحق و زهق الباطل، همونی که عرض کردم به عنوان سرنوشت محتوم بشری روزه کافی مستطاب است. ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه شریفه مورد بحث ما و قل جاء الحق و زهق الباطل وجود مبارک امام این جمله رو فرمودن. این مراد از این چیه؟ از این آیه فرمودن مصداق بارز اون، مصداق اتم و تمام اون، اذا قام القائم ذهبت دولت الباطل، هنگامی که قائم ما خاندان وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام می کند، دولت باطل از بین می رود و قصه آن است که وقل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. دیگه این مصداق پایانی است که برای این سنت الهی از زبان معصومین در ذیل این آیه شریفه در مقام تفسیر گفته شده است و خدمت عزیزان منتقل کردم. پس این یک قانون الهی است که باطل در این آفرینش جایگاهی ندارد، چون اساساً در نظام خلقت پیشبینی نشده است و جایگاهی نداشته است. از اقراض آفرینش الهی باطل نبوده است. خدای حق وجود را به حق آفریده است و باید به حق این وجود استمرار پیدا کند. لذا اگر انحرافی از این خلقت دیده می شود و از این مسیر دیده می شود که نام اون باطل است، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ گفتاری یا رفتاری، محکوم به محو و شکست و از میان رفتن است و قطعا حق می آید، آمده است و جایگزین آن خواهد شد و باطل را از صحنه به کناری خواهد زد. سنت ثابته الهی است که خدای سبحان در این آیه امیدواری اون رو به پیامبر و به همه مخاطبان میدهد. تمام شد، من این آیه رو گفتم و اون آیات پیاپی که پیشینه اون در مباحث قبل بود گذشت و به اتمام رسید. حالا البته بحث مرتبط با همین آیه است. الان عرض می کنم خدمت عزیزان، رسیدیم به آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ننزل من القرآن، و ما فرو می فرستیم از قرآن ما هو شفاء، هر آن چرا که او شفاء است و رحمت است برای مؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا، و نمی افساید به ظالمان این قرآن مگر خسار و خسران و زیان. بسیار آیه شیرین، جذاب، تکان دهنده و مهم است. اما ارتباط سخن با قبل چیست؟ این که یک بار فرمود و ننزل من القرآن، خب در مسیر این بودیم که خدای سبحان به پیامبر و مخاطبان قرآن یه راهکارهایی رو آموزش میدهد، یه اصولی رو، یه مایه هایی رو عرضه می کند که انسان ها با دست یازیدن به اون و دست یافتن به اون می توانند وجود خودشون رو به ثبات و سلامتی برسانند و حفظ کنند در معرکه مقابله با تمام حجمه های بیرونی و درونی و خطرات برونی و درونی، این جان رو به عافیت ببرند و به فلاح و فوز و سعادت برسانند. اقم الصلاه و خوندیم رسید. اما الان به سرمنشأ اصلی تمام این نکات و این آموزه ها اشاره میشه، به اون اصلی ترین عنصری که میتواند انسان ها رو به تمام فلاح و سعادت و کامیابی و قوت و قدرت و قرار برساند اشاره میشه، که سرمنشأ اون چیزی نیست جز نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، نیست مگر کلام الهی، نیست مگر وحی، اون هم با یه ویژگی زیبا و دلنشینی از قرآن یاد میشه. فرمود و ننزل من القرآن، و ما فرو می فرستیم من القرآن. این منی که در اینجا دیده می شود قطعا من تبعیضیه نیست، نه اینکه بعض از قرآن این ویژگی ها رو دارد، این صفاتی که اینجا به عنوان شفا و رحمت مطرح میشه برای قرآن در دیگر آیات قرآن می بینیم برای کل قرآن مطرح میشه. پس این من در اینجا به اصطلاح ادبی من تبعیضیه نیست، بعضیت رو نمی رساند، بلکه مانند فجتنبو رجس من الاوثان، فجتنبو رجس، از رجس ها و پلیدی هایی که مرادمان این بت هاست که اینها هم مصادیق رجسند فاصله بگیرید. اونجا من الاوسان رو میگیم من بیانیه، یعنی مراد از این رجس را مشخص میکنند. اینجا هم میفهمد و ننزل من القرآن، یعنی مراد از نزول ما چه چیزی رو نازل میکنیم؟ در حقیقت جمله این است و ننزل القرآن شفاء و رحمه، ما قرآن را نازل میکنیم که و حالان که شفاء و رحمتی است برای مؤمنین. پس این من القرآن، این من میاد که یه تزیینی و یه زیبایی به جمله به لحاظ لفظی و تلفظ میده، اما به لحاظ معنا این من بیانیه است، یعنی و ننزل و من القرآن نازل میکنیم، مراد از نزول چه چیزی؟ نزول قرآن. این من چنین نقشی رو داره. خب پس فرمود و ننزل، ما فرو میفرستیم قرآن را، قرآنی که ما هوه، اون قرآنی که این قرآن شفاء و رحمت است برای مؤمنین. بسیار عالی و زیبا باید توضیح بدم خدمت عزیزان خانم ها و آیان. کلمه شفاء در لغت چه با کسر اون چه با فتح اون به معنای برون رفتن از امری و به کنار رسیدن است، به اون شفا حفرت من النار با فتح به لبه های انتهایی که دیگه لب پرتگاه هست شفا گفته میشه، کناره ها طرف و شی، انتهای یه شی را از یه چیزی برون رفتن و به کنار رسیدن رو این فعل رو به کار میبرند. حال دقت بفرمایید، این به لحاظ ریشه لغت رو عرض کردم، اما به لحاظ خود کلمه شفا، تعرف الاشیاء بازدادها، کلمه شفا رو ما از نقطه مقابل ضدش خوب میشناسیم. در قرآن شفا نقطه مقابل چی به کار برده شده است؟ جناب ابراهیم خلیل الرحمن، پروردگار من خدایی است که من رو میخوراند مینوشاند، بعد و اذا مرضت فهو یشفین، خدای من خدایی است هنگامی که من دچار مرض میشوم، اذا مرضت من مریض میشم، او مرا شفا میدهد، یعنی او مرا از بیماری و مرض برون میکشد. خب ملاحظه میفرمایید نقطه مقابل مرض چی شد الان در قرآن و در لغت عرب؟ شفا. شفا شد نقطه مقابل مرض. کلمه مرض چیست؟ در لغت هنگامی که یه پدیده از اون حالت تعادل و کارکرد اصلی خودش خارج میشه، دیگه کار خودش انجام نمیده، بلکه دیگه یه بی‌تعادلی درش پیش میاد، کارایی نداره، کارایی خودش رو نشون نمیده، اینجا این فعل به کار برده میشه. گاه عرض کردم وقتی خورشید گرفتگی پیدا میکنند، اون رفشانه خودشو نداره، میگن از شمس و مریضه، خورشید مریض شده، یعنی از اون حالت خودش و کار خودش خارج شده. پس مرض به معنای خروج از اون کار کرد، خروج از اون تعادل فعلی هر پدیده و مقوله است. حالا در مورد انسان هم همینطور است. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح سقم است، یکی اصطلاح مرض است. در مورد انسان امراض و اسقام جمعش رو به کار میبریم. سقم هم به معنای بیماری است در مورد انسان، اما صرفا بیماری های جسمی، فقط بیماری های جسمی رو سقم میگن و اسقام میگن. ابراهیم وقتی که خواست اون روزی که مردمان بنا داشتن که این بت پرستان از شهر و دیارشون برن برای عیدی فلانی مراسمی سیزده بدری جایی برن بیرون از شهر، ابراهیم میخواست بمونه و نظرتن فی النجوم، نگاه کرد، بررسی کرد چه روزی اینها میرن، بعد از قبلش خودش آماده کرد چون نمیخواست شهر رو ترک کند. قال انی سقیم، گفت من سقم دارم، سقیمم. سقیم یعنی چی؟ یعنی من بیماری دارم، بیماری جسمی است. ابراهیم گفت من یه عشر تبی داریم، یه بالاخره یه جامون یه دردی میکند، لذا همراه شما نخواهیم آمد. اینجا سقمه. پس بنابراین ببینید سقم به بیماری جسم میگویند، اما مرض عام است. هنگامی که عضوی از اعضاء بدن انسان و جسم انسان کار خودشو نمی کنه، یعنی فرض بفرمایید مثلا کبد کار خودشو نمی کنه، نمی تواند عرض به گلوکوز رو درست دریافت کند، گلوکوژن کنه مثلا، نمی تونه کار خودش درست انجام بده، قلب اون حالت خودش رو نداره، اون رسائی کافی رو نداره برای پمپاش کردن، فرض بفرمایید، یا هر عضو دیگری از وجود انسان، وقتی اون کار خودش رو درست نمیتونه انجام بده، این میشه مرض. این یه بیماری و یه مرضی است که در جسم انسان پیش آمده است. حالا وقتی که انسان از این حالت خارج میشه، نامین میشه چی؟ میشه شفا. بیرون آمدن و رسیدن به تندرستی و اینکه عضو برگرده و کارکرد خودش رو انجام بده، نامین میشه شفا. من تو عرض کردم خدمت عزیزان، غافل نشیم که کلمه مرض عام است، یعنی هم جسم رو شامل میشه هم جان رو شامل میشه. حالا دقت بفرمایید با این توضیحی که عرض کردم، فرمود ما قرآن رو فرو فرستادیم که این قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنین. حالا شفا است یعنی چی؟ یعنی ظرفیت و توانمندی در این قرآن وجود دارد که انسان ها رو از امراض و بیماری ها به در می آورد. خب حالا با توجه به این که شفا نقطه مقابل مرض است و مرض اطلاق داره هم بر جسم و بر روح، آیا این شفا ناظر به کدام نوع از بیماری های انسان است؟ خداوند مطلق میگه، در اینجا نفرمود شفاء لانفسکم لارواحکم یا لاجسادکم، عام فرمود. اجازه بفرمود بررسی کنیم و ببینیم که تا کجا میتوانیم پیش بریم و از اطلاق این آیه شریفه در این به اصطلاح کلمه شفا بهره ببریم و استفاده کنیم. خب اگر دقت کنیم، ابتداعا باید درس کنیم از خود قرآن باید استفاده کنیم. آیا در قرآن اشاره جای این شفا اومده که بتونیم اون مقصد و مقصود اصلی این شفا رو بفهمیم؟ بله، آیه 57 سوره مبارکه یونس اونجا اومده است. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین. خداوند این آیه رو اونجا میفرماید، میگه مردم برای شما اومده است موعظه‌ای و اندرزی از سوی پروردگارتون و شفای لما فی الصدور، برای اون چه در جانهای شماست. یعنی این قرآن اومده دردهای جانتون رو شفا بدهد. اینو اضافه کنید به این که اساسا هدف از نزول قرآن چیست. و بالاخره انسان ها دوتا درد دارن. بذارید من این رو هم بگم بعد این رو کاملش کنم. دردهای جسمی انسان‌ها شناختش چندان دشوار نیست. ما پزشکان حاذق، طبیبان حاذقی داریم که اینها وقتی نگاه می‌کنن به بیمارشون از رنگ چهره، رنگ رخساره نشان می‌دهد از سر نهان، از حالت چشم. حالا البته پیشرفته اینها هم که در دانش‌های جدید دیده میشه و تخصص‌هایی داره اصلا، از چشم و از حالات و از حرکات و از بسیاری از خصوصیات انسان به لحاظ جسمی تشخیص میدن نوع بیماری رو و حتی میتونن سریعا نسخه بنویسند و درمان کنند. یعنی با نگاه کلینیکی و بالینی میتونن تشخیص بدن بیماری های جسمی رو. حالا پاری از بیماری ها که پیچیده تر و دشوارتر است، خب با نگاه و با استفاده و تکیه بر روش پاراکلینیکی میشه اینها رو شناخت و درمان کرد. این تب و تصویر آمده است و ممکنه بگم آه اینجا باید سونوگرافی از حجم شکم انجام بشه فرض بفرمایید تا ببینیم چه وضعیتی است اینجا. ممکنه بگن فراتر از این شما نیاز به سی تی اسکن دارید. ممکنه بگن ام ار آی باید بگیرید. خب اینها کمک میکند با این روش ها، روش تشخیص است و میتوان برای دردهای جسمی چاره اندیشید و رسید به اون. اما سوال، آیا دردهایی که در جان و روح انسان است اونها هم به روش کلینیکی و پاراکلینیکی قابل تشخیص و درمان است؟ عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. مثل اینکه امراضی که اینها جایگاه اون جسم انسان نیست بلکه جان و قلب انسان است، دیریاب و دشواریاب است و درمان مشکلی دارد. اون بیماری هایی که خداوند میگه فی قلوبهم مرض، نه فی اجسادهم مرض، در قلب های این منافقین مرض است. خب میدانیم که در قرآن هیچگاه قلب مراد از اون این عضو صنوبری درون قسمت چپ سینه ما نیست، مراد از این هارت نیست، بلکه مراد از قلب در قرآن جان، روح و نفس انسان هاست. بعد صراحتاً می فهمد این منافقین در قلب هاشون یعنی در جان های اینها بیماری و مرض است. پس ما یه مرض هایی داریم که اینها کجاست جای اون؟ در جان و روح انسان است. یه امراضی داریم که مال جسم است. بسیار خب، حالا قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء. برای چی اومده است؟ آیه 57 سوره مبارکه یونس رو اشاره کردیم، میگه شفاء لما فی الصدور. صدر کجاست؟ جان، روح، نفس انسان. صراحتا قرآن میگه که قرآن متولی درمان دردهای روحی و نفسی و دردهایی است که در جان آدمیان نهفته است و خانه کرده است، مانند اون چه در حق منافقان میگوید که الان توضیح خواهم داد. گذشته از این ببینید رسالت اولیه قرآن چیست؟ یعنی قرآن وقتی انسانها رو مورد خطاب قرار میدهد، وجه اصلی خطاب قرآن و ثقل و تکیه خطاب قرآن به جسم انسان هاست یا به جان انسان هاست؟ آیا قصه مگر این نیست که وقتی که ثم انشأناه خلقا آخر، وقتی که خلق دیگه ای غیر از اون جسم رو خدا به انسان میبخشد، بعد میفهمد و تبارک الله احسن الخالقین؟ اینجاست که خدا صحبت از احسن الخالقین میکنه، یعنی اون موجودیت احسن انسان که انسان احسن المخلوقین است با چیست؟ با بحث اینکه جان و روح میاد دمیده میشه. ببینید خداوند آیا در مورد جسم انسان یه نفس خودش رو میاره و متصل میکند، اضافه میکنه به خودش و تشریف میدهد به خودش، این به اصطلاح جسم ما را یا روح ما را؟ ثم سواه و نفخ فیه من روحه، نفخت و فیه من روحی، روح انسان رو خداوند حضرت پروردگار به خودش نسبت میده. شرافت روح و بالاخره ماجرا همان است که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا بالجسم انسانو، رویاوری کن به تعبیر ابوالفتح بستی اون شاعر توانمند دیار خراسان، رویاوری کن به نفس خیش و استکمال کن و به کمال برسان نفست را که تمام وجود تو و انسانیت تو به نفس تو و جان تو است نه جسم تو. رسالت قرآن اینه که جان انسانها رو تربیت کند. انبیا طبیبان نفوس انسانند، طبیب و نفوسند، اینها اومدن جان انسان رو درمان کنند و به دنبال اون جسم انسان هم مسیر خودش رو پیدا می کند. لوازم اون رو هم دارد که خواهم گفت انشاءالله خدمت دوستان عزیز به حول قبه الهی امشب. اما اون ثقل و تکیت اگر بحث احسن و تقویم سمردد ناه اسفل سافلین است، این احسن و تقویم و اسفل و سافلین مال جسم انسانه؟ آیا اگر صحبت شرح صدر است مال سینه معمولی ماست یا جان ماست که باید گشادگی پیدا کند و وسعت جان پیدا کند؟ بدیهیست که تکیه قرآن بر روی چیز روح و نفس انسان ها و تربیت نفوس است. پیامبران الهی اگر یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت، تزکیه و تعلیم مال جسم انسان هاست یا مال روحشونه؟ مال روح انسان هاست. خب پس بنابراین با توجه به این اون قدر متیقنی که از آیه شریف استفاده می کنیم، اون قدر مسلم اینه و ننزل من القرآن ما هو شفاء، ما این قرآن رو فرستادیم که به تمام معنا شفاء کامل است برای دردهایی که در جان و در وجود انسان هاست. چقدر زیباست. هیچ منبعی و مأخذی و هیچ نسخه شفا بخشی نمیتواند کار قرآن رو بکند و این قرآن است که انسان ها رو از دردهای جان و دردهای درون نجات میدهد و شفا بخشی میکند و نفس انسان و جان انسان رو به کارکرد اولیه خودش برمیگردوند. حالا دقت بفرمایید، اینجا توضیح ظریفی میخواد، خواهش میکنم عزیزان همراهی بیشتری با من بکنید تا لذت این بحث رو با هم ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ببریم. اللهم صل علی محمد. خوب دقت بفرمایید. ببینید الان عرض کردم مرض اونه که یه عضوی یه پدیده از مسیر خودش خارج میشه، کارکرد خودش رو نداره. انسان، جان و روح انسان انا لله، منشأ قدسی دارد، مخلوق ذات الهی است و شدت اتصال به خداوند دارد. پایان این نفس و سیر کجاست؟ انا لله و انا الیه راجعون، رجوع به اسماء صفات الهی است، به قرب الهی، به اتصال و اتصاف به اسماء و صفات خداوندی که توان اون برای انسان مقدر و مقرر شده است. جاده ای که این مسیر رو انسان طی میکنه، راهی که میره چیه؟ راه عبودیت یا همون صراط مستقیم است. حالا اگر انسان از این مسیر خارج شد، اگر انسان انحرافی اینجا پیدا کرد، یعنی از این مسیر حق خارج شده، بعد دوچار چی میشه وجود انسان و جان و روح انسان؟ دوچار مرض و انحراف میشه. دیگه اون کار خودشو نمیکنه، دیگه به اون غرض و مقصدی که آفریده شده است این انسان نمیرسه، دیگه سطح حیات انسان نمیشه اون حیات طیبه‌ای که باید باشه، اون حیات نفس نمیشه، نفس مطمئنه، بلکه دیگه اینجا حیات بهیمی میشه، انسان خارج میشه، اولئک کالانعام، اغراض عوض میشه، غرض خوردن و نوشیدن و پوشیدن و شهوات و این مسائل خواهد شد، دیگه کلا میل به باطل میکند انسان، نمیل به حق، اصلا کلا عوض میشه ماجرا. خب پس بنابراین میتوان گفت مهمترین بیماری جان و روح انسان چیست؟ انحراف از مقصد و مقصود آفرینش، انحراف از مبدأ خودش و پایان و فرجام خودش. مبدأ انسان چی بود؟ نفخت فیه من روحی. مبدأ انسان چه بود؟ مبدأ انسان چیزی نبود جز آنکه که از نهستان تا عمر را ببریدند و از نفیر مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم منز درد اشتیاق. اینی که انسان جان و روح انسان بیگانگی از حضرت سبحانی بکنند، یعنی از مبدأ خودش و از خداوند خیش جدا و منقطع باشد، این بزرگترین درد جان انسان است، بپوشاند و محو کند این پیشینه و اتصال خودش رو و سرمنشأ خودش رو. نام این چیست؟ کفر. بزرگترین درد جان و روح انسان کفر است. دو، اگر انسان اومد در این مسیر قرار گرفت، اما متاسفانه به خطا و اشتباه رفت، حالا یا مبدأ رو یا پایان و معاد رو انکار کند، اون که تمام، اما اگر جوری شد که اومد به جای اون که مبدأ خودش رو، پروردگار یکتای خودش رو سرمنشأ بداند و حضور اون رو در زندگی ببیند و به سوی اسماء و صفات اون حرکت کند، دوچار دوبینی شد، دوچار دوگانگی شد، یعنی در کنار خدای سبحان قدرت‌های دیگر و کسان دیگری رو قرار داد، متاسفانه به خطا و اشتباه دوچار یه چنین به اصطلاح همبازی برای حضرت پروردگار شد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که این جان و روح این انسان به انحراف باطل میل کرده است، دیگه دوچار بیماری و آفت بزرگ شده و این نفس انسان کار کرده خودش رو نمی کند. چرا؟ چون این عمل شرک است و خلاف حقیقت خلقت است و انسانی که چنین عملی رو میکنه در خلاف خلقت خودش داره عمل میکنه. چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما دو دل تو وجود انسان قرار ندادیم، یک دل یه دلبر، یک دل یک دلبر، چیزی جز این نیست و رسم عاشق نیست، با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن، چاره ای نیست. اگر کسی به مسیر شرک و شرکت رفت، در پیشگاه ذات حق به مسیر انحراف رفته است، این جان مریض بیمار، نیاز به درمان داره، نیاز به شفا داره. این دو درد، دوم شرک، درد سوم جان انسان و نفس انسان که فرمود در سوره مبارکه یونس شفاء لما فی الصدور، این قرآن شفاء جان است. درد سومی که جان انسان را افکار میکنه همان است که سوره مبارکه حجرات فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند محبوب شما قرار داده است ایمان رو و زینتش کرده است در فطرت و جانتان، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، از چیزهایی که کاملا نفس ما با اون کراهت داره. اگر مبتلای به اون بشود، جان انسان و نفس انسان از مسیر خودش خارج میشه، میل به باطل میکند، از مسیر حق خارج و مبتلا به دچار آفت و بیماری خواهد شد، فسوق است، عصیان الهی عزیزان، نافرمانی از خداوند سبحان. به هر مقداری که جان انسان در مسیر اطاعت باشد، به سلامت و فربهی و شادابی و نشاط میرسد و قد افلح المؤمنون، میرسد به فراغ و رستگاری و آرامش پایدار. من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر این ایمان بیاد، این دل چقدر هدوء و آرامش و هدایت پیدا میکند. اما وقتی که انسان از مسیر طاعت خارج میشه، روح و جان انسان اسیانگر در قبال خداوند سبحان میشه، فسخ میکنه، نافرمانی میکند. حالا این دیگه مصادیقش هر چه باشد، میخواد فسق حکمی باشد، میخواد سرقت باشه، میخواد ربا باشه، میخواد زنا باشه، میخواد دروغ باشه، میخواد غیبت باشه، هرچی میخواد باشه، یا از اون طرف به لحاظ روحی فسق اخلاقی است، فسق روحی است به لحاظ اخلاقی،
کبر است، حسد است، بخل است، طمع است، آز است.
دیگه باید بگویم این جان چی شده؟ متاسفانه فرو رفته است در منجلاب مرض و بیماری و این روح روح بیماری است و این نیاز به درمان دارد. سومین بیماری جان فسق، فسق و انحراف انسان به اسیانگری آدمیان است. من این سه تا رو گفتم فعلا به عنوان اینکه وننزل من القرآن ما هو شفاء، این قرآن شفا است. ابتداعا برای این سه بیماری عرض می‌کنیم، یعنی درمان کفر است، درمان شرک است و درمان فسق و فجور است و اسیان است. حالا برای مستند کردن سخن اجازه بفرمایید من استناد کنم به سخنان دلنشین و دلپذیر امیر ملک ولایت، کسی که این شفا در دست اوست در حقیقت بعد از پیامبر مکرم اسلام و شارح و مبین است برای این نسخه الهی برای انسانها و بشریت. میریم به خطبه 176 نهج البلاغه. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود این خطبه شرح شده است با عنوان کتاب بهار دلها نوشته شده. در میانه این خطبه امیرالمومنین اون قسمت‌های اولی که کم می‌گذریم اینطور می‌فرمایند: و علمو، دقت بفرمایید، ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، بدونید این قرآن نصیحت کننده است خالص که هیچ غشی و ناخالصی در آن نیست، به تمام معنا خیرخواه شماست. و الهاد الذي لا يضل، و این قرآن هدایتگری است که هیچ زلالتی در آن نیست، هدایت محض است. و المحدث الذي لا يكذب، سخنگویی است که هیچ کذبی در آن وجود ندارد، حق محض است. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، هر کسی که با قرآن می نشیند وقتی بلند می شد یه فزونی ها و زیادی های پیدا می کند، چیزهایی ازش کم می شه، زیادت فی هدا، به هدایتش افسوده میشه، او نقصان من عمل، و از کوری وجودش و از کوری جانش کاسته می شود. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فوقه، اونقدر زیباست اینها که اصلا حلاوتی است اصلگونه در این کلام امیرالمؤمنین، بدونید لیس علی احد بعد القرآن من فوقه، اگر کسی با قرآن اونس گرفت، آشتی با قرآن کرد و فرو رفت در کلام الهی، دیگه هیچ رنگ و بوی فقری برای جان و وجود او نیست، به یه قنا میرسد. ولال عهد قبل القرآن من غنا، و قبل از آشنایی با قرآن انسان به غنا نمیرسه، به سلامت نفس و جان نمیرسد. لذا امام میفهمد فاستشفوه من ادوائکم، از قرآن شفا بگیرید برای دردهاتون. اما ببینید فاستشفوه، فاستشفوه باب چیه؟ باب استفعال است. همیشه خدمت عزیزان گفتم که از ویژگی های باب استفعال سختی و دشواری و رنجبری آن است. اگر شما میخواید استخراج کنید یه معدن رو، چقدر باید کار کنید تو این معدن که استخراج کنید این کانی ها رو؟ وقتی میخواید این میخ رو از این دیوار بیرون بکشید، استخرج تلوت دمن الحائط، باید بکوبید این بر اون بر تا بتونید بیرونش بکشید. این به سادگی نمیشه. امیرالمومنین فهمد دوای درد، شفا دردتون رو از قرآن بستانید. اما خب این کار میخواد، زحمت میخواد، تلاش میخواد، رنج داره و نابرد رنج گنج میسر نمیشود. و استعینوا به علی لعوائکم، و بر همه شدت ها و دشواری هایی که دارید و تعارضاتی که دارید از قرآن کمک بگیرید، پیروز بشید. بعد میفهمد فان فیه شفاء من اکبر الداء، و بدونید در قرآن شفا است. استدعا میکنم، خوب خوب دقت بفرمایید، فان فیه شفاء من اکبر الداء، و در این قرآن شفا است برای بزرگترین دردها. اینجا فرمود من ننزل من القرآن ما هو شفاء، امیرالمومنین داره تفسیر میکنه آیه رو، بالاترین درد. بعد خودش توضیح میداد که این اکبر الداء چیه، و هو الکفر و النفاق و القی و الضلال، کفر است، نفاق است، گمرهی و کجروی، فسق و فجور است و زلالت است. فاسأل الله به، از خدا بخواید، به قرآن از خدا طلب کنید، و توجه و الیه به حبه، و رو به سوی خدا بیارید. خیلی عجیبه، با محبت به قرآن، هر مقدار که به قرآن محبت داشته باشید، وابسته به قرآن باشید، بیشتر متوجه به خداوند میشید. ولا تسألوا به خلقه، به وسیله و به بهانه قرآن از مردم چیزی نخواهید. ولا تسألوا به خلقه، قرآن رو هزینه غیر جای خودش نکنید و ارزان نکنید. انه ما توجه العباد الى الله تعالی بمثله، هیچی پیدا نمی کنید مثل قرآن که بتوانید به خداوند رو آوری کنید و توجه کنید. مهمترین عاملی که شما رو متوجه به خدا می کند قرآن است. و علمو انه شافع مشفع، بدونید قرآن در حقیقت شافع اصلی شماست که خدا شفاعت او را میپذیرد. و قائل مصدق، و گوینده ایست و خبرآوری است که خداوند تصدیقش میکند. برای تکمیلش فقط همین جمله رو میخونم و الا بس است. فرمود و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، اگر قرآن بر هر کسی در قیامت شفاعت کند خداوند شفاعت اون رو میپذیرد و از هر کسی خبر بدهد او را میپذیرد. و دیگه فکونو من هر سهی و اتباع از اتباع قرآن باشید و استدلو علی ربکم و استنسحو علی انفسکم. و ادامه میدهد امیرالمومنین که خواهش میکنم عزیزان برید خطبه 176 رو بیشتر با دقت فزونتری بخوانید یا به اون نوشته هم مراجعه بفرمایید، بهتر در بهار دلها شرح کلام رو هم ملاحظه میکنید. دیدید که امیرالمومنین به صراحت فرمود که قرآن شفا است و برای اکبر الدا و مصادیقی رو امام مطرح فرمودن. پس تا اینجا مشخص شد خداوند این قرآن رو فرستاده است که دردهای اصلی جان انسان رو درمان کند. درد بیگانگی از حضرت احدیت و میل به کفر نهادن از مبدا و معاد فاصله گرفتن. درد نفاق را، درد شرک را، درد فسق را درمان می کند قرآن، و مهمترین درمانگر کلام الهی و سخن خداوند است. حالا این یه سطح بود که من عرض کردم خدمت عزیزان. اما در این آیه آیا گفتیم که این شفا رو به شکل مطلق گفت؟ آیا بعد از این وجوهی که اشاره شد، بعد از این مراتب به تعبیر امیرالمومنین اکبر و دا بالاترین دردها، حالا دردهای بعد از اون چه؟ بله، یعنی در مراحل بعدی شفا هم که نگاه کنیم قرآن شفا میدهد. اجازه بفرمایید عرض کنم، باز هم به لحاظ جان و نفس انسان شفا میدهد قرآن رو. خب عزیزان، حقیقتا ما مسافران این خاکدانیم و می دانیم دنیا با تمام زیبایی ها و جذابیت هایی که دارد اما محدودیت ها و درد هایی دارد. امیرالمؤمنین فرمود دارون بالبلاء محفوفه، در این زندگی دنیا خانه ایست که رنج ها و درد ها اون رو فرا گرفته است. می دانیم بیماری ها، امراض، فقره ها، مرگ ها، رنج های این چنینی در این دنیا بسیار داریم عزیزان، و در حقیقت میتوان گفت که مصائبی انسان در دنیا تحمل میکند. لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى به تعبیر امیرم، اگر یه نعمتی میدن یکی میگیرند. این تحول حالات متغیر و سریع انسان بسیار شگفت انگیز از این شناختن دنیا در کنار همه اون زیبایی ها و جذابیت های ظاهری که انسان ها فریب میخورند. و در حقیقت جان و روح انسان در این دنیا غریب است. اینکه در روایات داریم کن فی دنیا کأنک عابر سبیل، بدون تو این دنیا میای عابر یک راهی، اینجا انسی نداری، بیگانه این دیار. ما غریب این دیاریم، ما غریب این سرای سپنجیم عزیزان. و همین خاطر میبینیم هنگامی که انسانها درک نمیکنن این معنا رو و نمیتونن اون انس رو با کسی که همواره همراه اونهاست بگیرند، دچار استرابات و اختلافات بسیار زیاده روحی خواهند شد که عوارض اون جسم رو هم به مخاطره می کشند. خب سال هاست داریم میشنویم از بلتنهای خبری بهداشتی جهان، کتاب ها نوشتن، آمارها در این جهت دادن که شاید بیش از 15% جمعیت جهان مبتلا به اختلالات برخواسته از افسردگی هستند، دپرشن دارند و استرس های این چینی که در وجودشون میاد و نتیجه اونی افسردگی های این گونه خواهد بود. و شاید آمار فزون تر از این باشه امروز در این سالهای اخیر و به اصطلاح زمان نزدیکتر به ما عزیزان. این ناآرامی روح انسان با چی آرام میشه در این دنیا؟ بالاخره اونهایی که گمان میکنن میتوانند این جان رو و این بیقراری رو و این فسردگی وجود انسان رو احیاناً با زری، با زوری، با قدرتی، با دیگه مسائل جبران کنن، خب نتیجه اون این نیست در دنیای خارج. در جهان درمان جان و روان انسان این گونه نیست که اینطور باشد، بلکه چیز دیگری و قصه دیگری است. از مهمترین کارهای قرآن کریم و شفاء قرآن برای جان و نفس انسان این گونه حالات رو در وجود انسان درمان کردن است. اما درمان قرآن از جنس پیشگیری است، یعنی جنبه به اصطلاح دفعی دارد. ابتداعا نمی گذارد انسان در این وادی قرار بگیرد. انگامی که انسان میاد محضر کلام الهی و آموزه های ناب و زیبای قرآن رو به گونه می شنود و می پذیرد که نحن اقرب الیه من حبل الورید، و می داند که بندگان من به شما نزدیکترم از اساسی ترین رگ وجودتون. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدونید که خدا از شما به شما نزدیکتر است. بدونید که هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که هستید. انسانی که احساس میکنه هرگز در این دنیا تنها نیست، همیشه همراه او و نزدیکتر از خودش به خودش آفریدگار اوست که سرمنشأ تمام قدرت، تمام حکمت، تمام جلال و جمال است. این انسان کجا دلخسته میشه؟ این انسان کجا شکست میپذیرد؟ این انسان کجا وادادگی پیدا میکند؟ هرگز این انسان چنین حالاتی رو ندارد. و این انسان به تمام معنا میتواند این جان و روح خودش رو فربه کنه، چابک کنه، چالاک کنه و به زیبایی و لذت به زندگی خودش در این حیات بپردازد و وجودش رو استکمال بدهد و به کمال برساند. بسیاری از دردهایی که در وجود و در جان انسان هاست و اینها ابتلاعات جسمی به دنبالش میارد، عوارض اخلاقی شدیدی که اینها دردند عزیزان. کبر به تعبیر امیرالمومنین اکبر و دا، از بزرگترین همون دردهای بزرگ از کبر در وجود انسان. و میدونیم از نظام سلطه جهانی از سطح بالا بگیرید بیاد از حاکمیت ها، بیاد تا رابط بین زن و شوهر، بیاید بین معلم و شاگرد، بین همسایه و همسایه، سطح کف روابط اجتماعی رو بارها بنده عرض کردم، مهمترین عامل ویرانگر روابط اجتماعی ما همین الان در کشور ما و در میان مردم و در میان جامعه ما کبر است عزیزان. میان زن و شوهرهای ما کبر، تکبره. این خودشیفتگی هایی که دارن و نمیگذارد که اون رابطه درست و زیبای یگانگی رو با هم پیدا کنن و بینشون همیشه حجاب است، این تکبرها و کبرهاشون. این درمان کبر رو خداوند سبحان در کلام خیش داده است. این قرآن است که مهمترین درمانگر کبر است. اگر حسد است، چه بیماری ویرانگرتر از حسد در جان و روح انسان؟ به منشر رها حسد نزا حسد. چگونه قرآن این حسد رو درمان میکند؟ و قص الله هازا، و بریم سراغ بیماری های دیگه ای که اینها میان در جان و روح انسان خانه میکنند. و ننزل من القرآن ما هو شفاءون، و قرآن شفاست، میگیرد، پیشگیری میکند اینها رو، نه تنها دفع میکنه بلکه رفع میکند. اگر کسی بیاید به ساحت قرآن با توضیحی که البته باید فردا شب انشاءالله بازگو کنم، اون درمان لازم رو هم پیدا میکند. این دو ساعت، یعنی دو ساعت رو عرض کردم. خب آیا بحث جسم چی شد؟ آیا قرآن به لحاظ جسم هم درمانگری دارد یا ندارد؟ یعنی فقط همان گونه که عرض کردیم این و ننزل من القرآن ما هو شفاء، اون اطلاقش رو ما منصرف کنیم به جان و بگیم شفاء جان و روح است با همون دو سیری که عرض کردم، یا این که دو ساعتی که گفته شد، یا این که مراتب بعدی اون هم اون اطلاقی که در کلمه شفا هست شامل جسم هم میشه. یعنی قرآن خلاصه میتواند برای جسم ما هم کارایی داشته باشد و نسخهی برای شفا جسم ما هم باشد. آری بله، یعنی حتی اقل معنایی که میتونیم درک کنیم همان گونه که عرض کردم، به لحاظ پیشگیری، به لحاظ دفعی، نه به لحاظ رفعی و برداشتن. همین حدش رو اگر نگاه کنیم، آموزه هایی که در این کلام الهی برای شیوه زندگی و خوردن و نوشیدن انسان مطرح می شود، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، انسان ها طیب استفاده کنید، از طیبات تغذیه کنید، تغذیتون طیب و پاکیزه باشد. خداوند بر شما خبائث رو حرام کرده است، بگو پروردگار من حرام کرده از فواحش را، خبائث را، چه و چرا. اگر انسان ها در سبک زندگیشون در تغذیهشون تابع تغذیه قرآن باشن، یعنی همون اصولی را که خداوند سبحان کلوا واشربوا ولا تسرفوا را که خدا در قرآن گفته است، چه در نوع تغذیه، حرمت علیکم، این حرام، این حرام، این ممنوع، این ممنوع، اما اینها رو خداوند بر شما مباح آزاد کرده است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، اون طیبات رزق را، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، خدا بر شما قرار داده است اینها رو. اگر انسان ها سبک زندگی خودشون و روش تغذیه خودشون رو و خوردن و آشامیدن خودشون رو بر اساس آموزه ها و تعالیم قرآن و شرح و بیان اون در مکتب پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت پیامبر قرار بدن، قطعا به سلامتی و عافیتی و شفایی در جسم دست پیدا می کنن و یه تندرستی شایسته ای رو در کنار اون سلامت جان و روحشون می تونن پیدا کنن. این حد اقلیست که ولو نزل من القرآن. حالا فراتر از این هم دیگه وقت گذشت، من هم یک کلمه میگم و رد میشم. آیا فراتر از این هم هست؟ بله. البته این قیدی داریم، بله، که عرض میکنم که فردا شب خواهم گفت، که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، که همون رحمت رو بگم، همون للمؤمنین رو فردا شب انشاءالله خواهم گفت و تکمیل میکنم عرایزم رو، محضرم بارک خانم ها آیان. اما فقط همین جمله کم نداریم این رو، شکا رجل و جعن فی صدرهی الى رسول الله، یک کسی اومد در پیش خدا، نزد رسول خدا، از بیماری در سینش، مشکلی در سینش نالید. پیامبر فرمودن برو من بعد هر روز سه مرتبه آیات پایانی سوره مبارکه حشر را بخوان در موضع دردت، یعنی برو بخوان از لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس، بخون بخون تا هو الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تا 18 نامی که در پایان این سوره از اسماء حسنای الهی است، برو بخون. سه روز گذشت، برگشت گفت یا رسول الله تمام شد، مشکل من رفع شد. در مورد سوره حمد داریم من لم یبرئه الحمد لم یبرئه شیئا، کسی که سوره حمد او را درمان نکند چیزی او را درمان نمی کند. اینها رو هم داریم عزیزان در روایات متقن و معتبر، اثرگذاری و شفابخشی آیات قرآن رو حتی به لحاظ جسمی هم مشاهده می کنیم. اما حالا اینها نکاتی دارد، توضیحی دارد، تبصره و تکمله‌ای داره که انشاءالله باید خدمت عزیزان در ادامه مباحث فردا شب محضران بارکتون بازگو بنماییم به حول قبه الهی انشاءالله. فعلا این قسمت از آیه گفته شد و قسمت دوم آیه شریفه باقی ماند انشاءالله به حول قبه الهی. من همین مقدار کوتاه عرض می کنم که ولو اینکه مجلس و انعقاد سخنمون خدمت دوستان عزیز به خاطر ورود به ایام فاطمیه است، اما امشب شب ولادت و میلاد بانوی بزرگوار زینب کبری سلام الله علیها است، دختر گرانقدر امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیه، با مصادف است با شب ولادت بانوی بزرگوار. و من همین مقدار عرض میکنم که اگر بخواهیم شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها رو به دقت تأمل کنیم، همین یه شاهد کفایت میکند. شما کسانی رو میشناسید به نام اصحاب کسا، شما کسانی رو میشناسید به نام خمسه طیبه، کسانی رو میشناسید به نام اهل البیت، انما یرید الله لیصب عنکم الرس اهل البیت به تعبیر سوره مبارکه احزاب، پیامبر مکرم اسلام، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین علیهم السلام میشن خمسه طیبه. بنده عرض میکنم حضرت زینب سلام الله علیها از معدود کسانی است که این افتخار رو داشت که در مکتب این پنج نفر شاگردی کرد و تربیت شد. کافیست برای شخصیت این بانو همین کفایت میکنند که فیض قدسی حضور پیامبر رو این بانوی بزرگوار درک میکنند، که حتی مانند فردایی که ولادتشون بود امیرالمؤمنین و حضرت زهرای مرضیه نامگذاری برای این بانو نکردند، و محضر پیامبر فرمودن یا رسول الله شما بفرمایید اسم این دختر را چه بگذاریم و نام ایشان رو پیامبر انتخاب کردن که زینتی برای خاندان عصمت و طهارت باشد و زینب باشد. که البته معانی زیبایی هم در این کلمه هست که دیگه الان فرصتی نیست من بگم خدمت دوستان عزیز. محضر پدر امیرالمؤمنین رو درک کردند به گونه این که هنگامی که لب باز می کرد در سخن همگان همون حس رو داشتن که علی ابن ابی طالب بر فراز منبر نشسته است و در مسجد کوفه خطبه می خواند. یعنی به تمام معنا تربیت شده مکتب پدر، تربیت شده مکتب مادر و انیس مادر است در اون سالهای کودکی در محضر مادر بزرگوار و فاطمه صدیقه آموزش مستقیم داره می بیند و در محضر برادر بزرگوارشون حسن ابن علی المجتبی و در پایان هم که هفت شهر عشق رو با برادر بزرگوارشون سید الشهدا گام به گام وادی به وادی طی کرده است. همین به نظر من کافی است برای عظمت شخصیت این بانو که نامکشوف است برای ما که این پنج بزرگ و پنج اساره آفرینش الهی معلمان و مربیان این بانوی بزرگوار هستند. و به همین خاطر است که امام سجاد اون شهادت رو دادن دیگه اونجا وقتی اون خطابه قرار رو مطرح کردند و همگان رو به اصطلاح مجذوب و مبهوت کرده بود بانوی بزرگوار، فرمودن اسکتی یا امه اسکتی، امه جان کافی است دیگه نگید، بس است همین مقدار. بعد فرمودن انت عالمتون غیر و معلمه و فهمتون غیر و مفهمه، شما عالم اید، شما به تمام مراتب فهم رسیدید، اما کسی به شما اینها رو یاد نداده از دیگران، بلکه اون چه دارید شما از کجا دارید؟ از مکتب وحی و تنزیل دارید و از محضر این معلمان الهی است که شما به چنین مرتبه به مقامی رسیده اید. خب امشب شب ولادت این بانوی بزرگوار و این افتخار آفرینش و وجود به اهل البیت است و امیدوارم بر همه عزیزان مبارک و فرخنده باشد. امشب خداوند سبحان از همه ما به کرم و فضلش قبول کند و انشاءالله و توفیق معرفت و شناخت بیشتری رو به ساحت مقدس زهراء مرضیه به همه ما عنایت کند. انشاءالله در شبهای آینده اشارات پایانی رو به بانو اختصاص خواهم داد. به حول قوه الهی متشکرم، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.